بسم الله الرحمن الرحیم. جلد سوم شوارق، صفحه 429، سطر پنجم. قال الشیخ فی الفن السادس من طبیعیات الشفا فی النفس به هذه العباره: الفصل الاول فی اثبات النفس و تهدیدها من حیث هی نفسون. مرحوم لاهیجی بعد از اینکه کلام قطب رازی رو رد کرد، خواست مرام رو طوری توضیح بده که هم خود بحث روشن بشه، هم کلام قطب رازی بهتر رد بشه. توضیح مرام رو خوندیم. بعد لاهیجی برای این توضیح کلام شیخ رو مطرح میکنه و ما کلام شیخ رو هم میخونیم. من بیان کردم که چطور از کلام شیخ یا از کلام مرحوم لاهیجی میتونیم جواب قطب رازی رو بدیم. دیگه دو مرتبه بر نمیگردم به حرفای قطب رازی، فقط کلمات شیخ رو میخونم، گویا که این مطلب مستقلی داره نقل میشه. شیخ در ابتدای طبیعت شفا، در ابتدای نفس شفا بیان میکنه که این کتاب من مشتمل بر 5 مقاله است. مقاله ها رو میاره به طور فهرست توضیح میده، بعد میگه اما مقاله اولا درباره نفس است و اثبات وجود و اینها که مشتمل بر 5 فصله. الفصل الاول فی اثبات نفس و تهدیدها، نفس رو اثبات میکنه و تعریف میکنه در فصل اول. در فصول بعدی میپردازه به اینکه نفس جوهر عرض نیست و بیانات دیگه‌ای که داره که ربطی به بحث ما نداره. در این بحثی که ما از ایشون الان میخوام نقل کنیم، ابتدا اثبات وجود نفس میکنه، بعد اشاره به تعریف نفس داره، بعدم تعریف نفس رو به طور کامل مطرح میکنه و مفرداتش رو توضیح میده. اول میفرماد که قبل از هر چیزی ما باید نفس رو اثبات کنیم و شروع میکنه به اثبات. اثبات نفس به دلیلی انجام میشه که صورت نوعیه رو اثبات کرده. همون دلیلی که برای اثبات صورت نوعی آوردند، همون دلیل ابن سینا برای اثبات نفس میاره، چون نفس اون صورت نوعی است، منتها صورت نوعی انسان. میفرماد که صورت جسمیه، میفرماد که ما از اجسامی آثاری رو مشاهده میکنیم، میبینیم حس دارن، حرکت دارن، بلکه پایین تر از این رو هم میبینیم، میبینیم تغذیه دارن، تنمیه دارن، تولید دارن. ابتدا میخواد به نفس حیوانی بپردازه، بعد یه درجه میاد پایین تر نفس نباتی رو مطرح میکنه و در واقع مثل این که داره تعمیم میده، بحث رو داره تعمیم میده که نفس چه نباتی چه حیوانی. میفهمد که ما اجسامی رو میبینیم که کارهای خاصی ازشون صادر میشه و همه اجسام اینجوری نیستند. بعد میفرماد که این آثاری که از این اجسام صادر میشه مال صورت جسمیشون نیست، زیرا که صورت جسمی در همه اجسام هست و این آثار در همه اجسام نیست. اگر صورت جسمی منشأ این آثار میبود، همه اجسام باید این آثار رو میداشتن، چون همه صورت جسمی رو دارند. در حالی که میبینیم همه این آثار رو ندارن، پس میفهمیم که این آثار مال صورت جسمی نیست. دیگه این مطلب رو توضیح نمیده که مال ماده شون هم نیست، چون ماده قابله و نمیتونه اثر داشته باشه. این از بس واضح بوده دیگه مطرحش نکرده. بعد میفهمد باقی ماند که بگوییم در این اجسام مبدعی وجود دارد، مبدع خاص، که این اجسام رو اجسام خاص کرده، اجسام رو اجسام نباتی و حیوانی کرده و اون مبدع رو ما نفس می‌نامیم. توجه میکنید، اثبات کرد نفس رو و نامش هم گفت. اما اینکه حالا تعریفش چیست بعدم با تعریفش کرد. در این قسمتی که من الان عرض کردم ایشون مطلب رو نفس رو اثبات کرد، یعنی وجودش رو اثبات کرد و اسمش رو بیان کرد. بعد اون وقت میگه اینی که ما اسمش رو نفس میذاریم این رو میخوام اثبات کنیم و میخوام تعریف کنیم. اول اثباتش میکنه، بعد میگه اینی که ما گفتیم مبدأ آثار است اسمش نفس است. میگه مبدأ این آثار است، بعد همون عبارتی رو که قطب رازی نوصل میاره میگه و بالجمله اونی که مصدر افاعیل کذایی است فانا نسمیه نفسا. خب توجه کردید تا اینجا دو تا مطلب من عرض کردم، یکی اثبات وجود نفس، یکی هم نام نفس. بعد وارد این بحث میشه که ما نفس رو به ما این که مدبر بدن است و این افعال از او صادر میشود نفس مینامیم و اگر هم میخواهیم تعریفش کنیم از این حیث تعریفش میکنیم، یعنی از حیث این که اضافه و ارتباط به بدن داره و از این حیث که مصدر افعال بیانش میکنیم، یعنی به اون حالت فاعلیش نظر داریم، حقیقتش رو کار نداریم. و الا اگر بخوام حقیقتش رو بحث کنیم یه جور دیگه باید بحث کنیم و ما این بحث در حقیقت رو بعداً در پیش خواهیم داشت، اونجا مطرح خواهیم کرد. بعد شروع میکنه به این بیان که این بحثی که من در اینجا میکنم که توضیح نفس به ماهیت فاعلون هست، این منو کمک میکنه در بحث بعدی که توضیح نفس به ماهی است. چون من دو تا بحث میخوام در اینجا مطرح کنم، یکی این که نفس رو به ما این که نفس است و مدبر بدن است و مصدر این افعال است بشناسم و بشناسونم، یکی این که حقیقت این نفس رو معرفی کنم. بحث اول رو مقدمه بحث دوم قرار میدم، یعنی شناساندن نفس به ما هی مدبرتون للبدن و فاعلتون لهذه الاثار، این رو مقدمه قرار میدم برای شناساندن نفس به ماهیه. بعدم همین مطلب دو مرتبه به عبارت دیگه میاره که انشاءالله وقتی رسیم معنی کنه. در اینجا عبارت ابن سینا آسانه، به همین نحوی که عرض کردم بحث رو مطرح میکنه. من این قسمتی که از خارج گفتم تکرار میکنم، قسمت بعدیش انشاءالله وقتی رسیم توضیح میدم. صفحه 429 سطر پنجم که من سطر 56 خوندم، شیخ در فن ششم از طبیعت شفا که درباره نفس است به این عبارت مطلبی را آورده. فصل اول در اثبات نفس و تعریف نفس است، اما من حیث یه نفسون، یعنی از این جهت که مدبر بدنه و از این جهت که مصدر افعاله، نه من حیث هی حقیقت و به لحاظ حقیقتش کار نداریم، به لحاظ نفسیتش کار داریم که نفسیت یعنی تدبیر بدن کردن و مصدر این افعال خاص بودن. این رو به عنوان این که نفس رو به عنوان این که مبدعه داریم ملاحظش میکنیم، نه به عنوان این که صاحب حقیقتیست. حقیقت رو توضیح نمیدیم، مبدعیتش رو داریم توضیح میدیم. به همین جهت در تعریفش میگیم کمالون اول لجسمن، قید لجسمن رو میاریم. ولی اگه خواستیم تعریف حقیقت بکنیم جسم در تعریف حقیقت نفس وارد نمیشه و لزوم هم نداره وارد میشه. اگه اضافه نشه بشه چیه؟
اگه اضافه نفس بدن ملاحظه نشه، خود نفس به موقعی نفس نه این چیزی که اضافه داره میده بدن رو بده میشه عقل
میشه عقل فرمایید اگه این اضافه رو ما ملاحظه نکنیم دیگه نفس نفس نیست بلکه عقله. اگه اضافه نباشه این موجود میشود عقل نه نفس. اینو البته خارج از بحث هم نیست، ولی خب در عبارت نیومده. اینو من یه توضیح مختصری بگم که سوال شما جواب داده شده باشه و الا تو عبارت این مطلب نیست. ببینید مشا معتقدند که خداوند نفس رو از اول نفس می آفرینه بعد از اینکه بدن به نصاب نفسیابی رسید، نفس رو انشاء میکنه و افاضه میکنه، که نفس قبلا موجود نیست. با حدوث بدن و کامل شدن بدن در حدی که مستعد گرفتن نفس بشه، نفس افاضه میشه. نفس به ماهی نفس افاضه میشه، نه به ماهی عقل. بعد مدتی با این بدن هست، وقتی مفارقت میکنه عقل میشه و دیگه با بدن مرتبط نیست، میشه عقل محض و میره تو عالم عقول و عالم عقول با عقول دیگه محشور میشه. مگر اینکه در این دنیا به درجه عقلی نرسیده باشه، که در اون صورت مشکل داریم که چه اتفاقی میفته تا بعدن به درجه عقلی برسه، که اینا توضیح کردن و به بحث ما خیلی مربوط نیست. بعضی نفوس میگن به دخان مرتبط میشه، بعضی به بدنه سما مرتبط میشه، مختلف گفتن و گفتن در اونجا تخیلات میکنه، بعدم تعقلات میکنه و وقتی قابل عقل شد، قابل تعقل شد، دوباره اینا میفرستنش تو همین عالم اخر. پس نفس رو در یه محدوده زمانی نفس میدونن، بعدش عقل میدونن. افلاطون معتقده که نفس قبل از بدن هم نفسه، بعد به بدن منتقل میشه، دیگه بعد از برای بعد از مفارقت از بدن نوعا اینا خیلی بحث ندارند. ولی خب فلاسفه اسلامی بعد از مفارقت از بدن رو هم مطرح میکنه. اما صدرا معتقده که نفس از اول تا آخر نفسه، قبلن که موجود بوده عقل بوده، ولی از وقتی میاد تعلق به این بدن میگیره نفس میشه. اون تا نفسی که جسمانیش و حلول میکنه بعدا مجدد میشه، تا آخرم به بدن ارتباط داره، اون تا در یه زمانی به بدن عنصری، در یه زمانی به بدن برزخی و آخرسرم به بدن اخروی، هیچ وقت بی بدن نیست. بدن داشتن و به تعبیر دیگه نفس بودن برایش ذاتیه، یعنی عارضی است که هیچ وقت از اون گرفته نمیشه، یا به تعبیر دیگه عارضی است که به همون وجود معروض موجوده، مثل بنا نیست. بنا انسانی است که عرض له این صفت و وجود انسانیش غیر از وجود بناییشه، و نفس وجود نفسیش، وجود ذاتیش غیر از اون وجود نفسیش نیست، اصلا همون وجود نفسی رو داره تا آخر. اما میتواند با استکمالات، با استکمالات ذاتیه، هویت خودش رو، نه ماهیتش رو، هویتش رو کامل کند و به درجه عقلی برسد، که در اون هنگام نه از بدن جدا میشود، اونم باز در بدن هست، با بدن هست، ولی دیگه وجود عقلی شده که میتونه بدن رو کنار بذاره، چه در این دنیا، چه در برزخ، چه در آخرت. میتونه کارهایی رو انجام بده که احتیاج به بدن نداره. در دنیا تعقل میکنه، احتیاج به بدن نداره، ولو همراه بدنه. در آخرت به ملاقات الله میره، احتیاج به بدن نداره، ولی همراه بدن هست. پس ایشون نفس بودن رو از نفس هیچ وقت جدا نمیکنه. درجه عقلی برای نفس قائل میشه، اونم برای کسانی که به استکمالات ذاتیه رسیده باشن. کسانی که نرسیدن در همون درجه حیوانیت میمونن، وارد درجه عقلیت نمیشن. نظر ایشون مختصر عرض کردن، مفصلش دیگه درجه خودش. مشا از اول میگن نفس؟ نفس نه، عقل نیست اصلا. از اول نفسه، از اول از طریق عقل فعال نفس فاضل میشه. مشا اینطور میگن نفس فاضل میشه، قبلا سابقه نداره، وقتی بدن به حد کمال میرسه نفس افاضه، انشاء میشه و افاضه میشه، از اول هم نفسه، بعدن اونا میگن عقل میشه. صدرا میگه اول وجود عقلی دارد، اون وقت نفس نبوده، تنزل که میکند وجود نفسی پیدا میکنه، از همون اولی که وجود نفسی پیدا میکنه تعلق به بدن دارد، حالا بدن عنصری یا برزخی یا اخروی، تا آخر هم این تعلق محفوظ میمونه چون ذاتیشه، جدا نمیشه. عرض کردم این تعبیر خود ایشونه که انسان و بنا به دو وجود موجودن ولو متحدن، در خارج این بنا یک وجود انسانی یک وجود بنایی نداره، هر دو با همن، ولی دو وجوده، یکی وجود انسانی یکی وجود بنا. اما در نفس اینطور نیست که یه وجود اون ذات باشه یه وجود نفسیت باشه، اصلا به یک وجود نفس نفسه، نه به دو وجود. ولو وجود متحد، وجود متحد هم لازم نداره، یعنی واقعا یک وجوده، نه اینکه دو وجود باشه متحد بشه مثل بنا نیست. نقولو اول ما یجب ان یتکلم فیه، اول چیزی که واجب است در سخن گفته شود اثبات وجود شیئی است که ما او را نفس می‌نامیم. این اول چیزی است که باید درش تکلم بشه. ثم یتکلم فی ما یتبع ذلک، حالا ثم یتکلم را به رفع بخونید، ثم یتکلم و یا ثم یتکلم فی ما یتبع ذلک، چون عطفش بیرید بر یتکلم قبل، ما یجب ان یتکلم فی اثبات ثم یجب ان یتکلم فی ما یتبع ذلک. یجب ان یتکلم رو یعنی یجب ان رو بیارید یا نیارید فرق نمی کنه، هر دوش خوبه. فی ما یتبع ذلک یعنی در توابع وجود. توابع وجود خیلی چیزاست، یکی مثلا این که تعریف کنیم، یکی این که خصوصیاتش رو بیان کنیم، یکی این که قواش رو بیان کنیم، دیگه خیلی چیزا که دیگه بعد تو کتاب نفس آمده. اول چیزی که باید اثبات کنیم وجودشه، بعد که وجودش اثبات شد دیگه خصوصیاتش و تعریفش و این همه میشه گفته بشه. فنقول انا نشاهد، وارد اثبات وجود نفس میشه، انا نشاهد اجسامن که یحس و یتحرک بالاراده، ما اجسامی رو مشاهده میکنیم که حس میکنن، حرکت بالاراده دارن. خب این مربوط به حیوانه. بعد ایشون پایین تر هم میاد نبات رو مطرح میکنه که نه تنها فکر کنی اونی که ما اسمش رو نفس میدیریم تو حیوانو تنها وجود داره، بلکه تو نبات هم هست. بعد نشاهد و اجسامی که تقتضی تن مو و تولد المثل، اینا رو همه رو مشاهده میکنه. بعد حالا میخوام منشأ این کارا رو پیدا کنیم، مراجعه میکنیم به جسم، میبینیم دارای سه تا بخش، دارای دو تا بخش شناخته شده است، یکی ماده یکی صورت جسمیه. میبینیم به ماده نمیتونیم نسبت بدیم چون ماده آثار نداره، ماده فقط قابله. صورت جسم نمیتونیم نسبت بدیم چون که صورت جسمی در همه مشترکه و این آثار در همه مشترک نیست. فبقیه که مبدا دیگر داشته باشیم، چون مبدا دیگر نفس مینام و لیس ذلک لحال جسمیتها، ذلک یعنی این آثار لها برای این اجسام به خاطر صورت جسمیشون نیست، به خاطر مادهشون هم نیست، اضافه میکنیم که به خاطر مادهشون نیست. فبقی ان تکون فی ذواتها مبادن لذالک غیر جسمیتها، باقی موند که در ذوات این اجسام مبادی برای این آثار باشد که اون مبادی غیر از جسمیت، یعنی غیر از صورت جسمی این اجسام است. غیر از صورت جسمی این اجسام باید یه مبادی در این اجسام وجود داشته باشه، مبادی در جاهایی که نفس راه نداره اسمش صورت نوعی است، در جایی که نفس راه داره اسمش نفسه، حالا صورت نوعی هم گاهی بهش میگن و گاهی هم دقیق‌تر میخوان حرف بزنن میگن صورت نوعی از مراتب یا از قوای نفسه. خود نفس رو صورت نوعی انسان میگیرن، اون صورت نوعی بدن رو میگن از قوای این نفسه یا از مراتب این نفسه. صدرا میگه مراتب، نشرا میگن قوا. خب این فبقی ان تکون دقت دارید که خوب بود سر خط نوشته نمیشد، الان نوشته اشکال نداره. این وشیء الذی تصدر عنها هذه الافعال، این مثلا سر خط نوشته میشد بد نبود. اون وقت بالجمله که پشت سرش آمده اون حتما نباید سر خط نوشته بشه، چون وشیء الذی تصدر عنها هذه الافعال مبتداست، دو خط بعد فإنا نسمیه نفسا خبره، مبتدا تو این خط آمده و خبر تو یه جای جدا، خود بینشون فاصله افتاده خوب نیست. وشیء که تصدر عنها هذه الافعال، کتاب ما هذه الافعال داره خوب نیست. شیء الذی تصدر عنها هذه الافعال، اون چیزی که از این از او این افعال صادر می شود و بالجمله عطف بر هذه الافعال، عطف بر اشیاء الذی تصدر عنه هذه الافعال، حتی بر کل اشیاء الذی است. و بالجمله هر چیزی که، اول میگه شیعی که مصدر این افعاله، بعد میگه و بالجمله کل ما یکونو مبدعن لصدور افعال. الف الف لام ظاهرا درست نیست، مبدع از صدور نیست، مبدعن لصدور افعال. وقت قبلا هم که این عبارتو از قطب رازی نقل کرد، مبدعن لصدور داشت. این همون عبارتی از قطب رازی قبلا نقل کرده بود و توضیحش هم گفته بودم دیگه، دو مرتبه لازم نیست من تکرار کنم. هر چیزی که مبدع صدور افعالی است که این افعال بر وتیره واحده نیستن، یعنی یکسان نیستن، و خود این مبدع هم آدم اراده نیست، البته آدمتا للاراده رو مربوط به افعال گرفتیم، یعنی در حالی که افعالی که آدم للاراده هم. فانا نسمیه نفسا، در عبارت که قبلا نقل کردیم فانا بود، در اینجا فانا ماست. فانا نسمیه نفسا، ما اینجا نفس مینامیم. این فانا نسمیه نفسا خبره و شیء الذی تصدر عنها هذه الافعال مبتداست. فانا نسمیه نفسا خبره، دو مرتبه مبتدا رو تکرار کرد، گفت کل ما یکون و مبدا لصدور، و کل ما یکون میشه مبتدا، فانا نسمیه نفسا میشه خبرش. در جمله‌ای که قبلا نقل کردیم فانا نسمیه داشتیم، در این یکی که الان نقل کردیم فانا ما نسمیه داریم. من نشد مراجعه کنم، ظاهرا فانا نسمیه درسته، فانا ما فکر میکنم خوب نباشه. تا اینجا اثبات کرد وجود نفس رو، از وشیء الذی تصدر عنه هذه الافعال بیان کرد اسمشو، حالا از هذه لفظ اسم لهذا الشیء میخواد بیان کنه که ما این نفس رو به چه جهت نفس مینامیم، به چه اعتبار نفس مینامیم. از کردیم به اعتبار اینکه مدبر بدن و مصدر این افعال نفس نامیده میشه، به اعتبار حقیقتش نفس گفته نمیشه، اون یه مثلا امر دیگری است که باید بعداً دربارش بحث کنیم. و هذه لفظه، یعنی این کلمه نفس، اسم لهذا الشیء، هذا الشیء اشاره داره به همون شیئی که در دو سه خط قبل گفتیم و شیء الذی تصدر عنها هذه الافعال فانا نسمیه نفسا، اشاره داره به اون. هذه لفظ اسم لهذا الشیء، این لفظ اسم است برای این شی، اما لا من حیث جوهر این شی، یعنی نخواستیم جوهر و حقیقت شی رو بیان کنیم، خواستیم ارتباط این شی رو با بدن بیان کنیم، اسمش رو گذاشتیم نفس. بل من جهت اضافت ما لهو، اضافتن با تنوین بخونید، ما رمای ابهامی بگیرید، بل من جهت اضافت ما لهو، ما این اسم رو برای این شی به لحاظ جوهرش نذاشتیم، بلکه از ناحیه اضافه خاصی که برای این شی بوده این اسم رو روش گذاشتیم. بل من جهت اضافت ما لهو، یعنی به خاطر یه اضافه خاصی که داشته، یعنی اضافه به بدن یا اضافه به این افعال، به خاطر اضافه به بدن و این افعال ما اسمش رو نفس گذاشتیم، یعنی لولا این اضافه شاید اسم دیگرش میذاشتیم. این من جهت اضافت ما لهو رو معنا میکنه، ای من جهت ما هو مبدأ لهذه الافعال، اسم گذاشتیم نه از باب این که جوهرش رو خواستیم تبیین کنیم، بلکه از این جهت که خواستیم ببینیم، از این جهت که خواستیم بیان کنیم که این شی مبدأ این افعال است، از جهت این که او مبدأ افعال است این نام رو قبول کرده و صاحب شده. ما هو یعنی من جهت، هو یعنی اون شی، از این جهت که اون شی مبدأ این افعال است این اسم رو گرفته. خب پس در اینجا ما نفس رو مطرح میکنیم، حقیقت نفس کجا مطرح میشه؟ و نحن میفرماد و نحن نطلب جوهره و المقولت التي یقع فيها من بعد. ما جوهر این شی رو و مقوله ای که یقع این شی در اون مقوله، این رو بعدا معنا میکنیم. الان نفس رو داریم معنا میکنیم، اما به لحاظ اون اضافهش کار به خود ذات نفس نداریم که در چه مقوله ای داخله، ولی بعدا بیان خواهیم کرد که در چه مقوله ای هم در چه مقوله ای هم داخل خواهد بود، نه به اعتبار نفس بودن بلکه به اعتبار اون حقیقت و جوهرش در چه مقوله ای داخله. بعدا ثابت میکنم در مقوله جوهر داخل. صد را در اول جلد 8 اسفار بیانی داره که نفس جوهر است و این عارض ارتباط به بدن یا اضافه ارتباط به بدن هم برش عارضه. عارض ارتباط به بدن رو دارد یا اضافه به بدن برش عارض میشه، ولی او را به اعتبار اینکه این اضافه رو دارد از مقوله اضافه نمیتونیم قرار بدیم، زیرا که این اضافه مال وجود نفسه، مال ماهیتش نیست. چیزی از مقوله اضافه است که اضافه در ماهیتش وجود داشته باشه، مثل عبوبت و بنوبت ماهیتش مضافه، علاوه بر وجودش ماهیت مضافه. یعنی ماهیت رو وقتی میخواد داشته باشید یا تصور کنید باید با اضافه باشه، اما نفس ماهیتش اضافه نیست، وجودش مضافه. چون این اضافه در وجودشه، شما نمیتونید نفس رو با اینکه دارای اضافه است از مقوله اضافه بدونید، بلکه باید نفس رو از مقوله جوهر بدونید و بگید اضافه برش عارض شده، اضافه رو امر بیرونی بدونید، داخل ذاتش قرار ندید تا او بشه جزء مقولات اضافی، به از مصادیق مقوله اضافه، یعنی از مقوله مصادیق اضافه، از مصادیق مقوله اضافه نباید قرار بشه. حالا این بحثیست که بعدا باید بیاد که نفس در چه مقوله‌ای داخله، و بعدا ثابت خواهد شد در مقوله جوهر، چون بعضی نفس رو مزاج میدونن، مزاج باشه میشه کیف، بعضی چیزهای دیگه گفتن بالاخره خواستن بگن عرضه، ایشون ثابت میکنه که جوهره. اصلا یه بحثی داره مفصل درباره جوهریت نفس. ولکن الان انما اثبتنا وجود شیء هو مبدا لما ذکرنا. ایشون میفهمد که ما تا اینجا فقط اثبات کردیم شیعی رو که مبدع این افعیله، اما حقیقت اون شیعه رو بیان نکردیم و فعلا به حقیقتش کار نداریم. وقتی هم وارد تعریف میشیم اون شیعه رو به لحاظ مبدعیتی که داره تعریف میکنیم. اینجاست که اشاره میکند به اینکه ما شناخت نفس به ماهی مبدا اون را وسیله قرار میدیم برای شناخت نفس به ماهی حقیقتون، حقیقتون خاصه. یعنی این حیث نفس رو که حیث تدویرشه، حیث مستریت آثاره، ما این رو وسیله قرار میدیم برای شناخت ذات نفس. الان اون وسیله رو مطرح میکنه، بعدن شناخت نفس رو، بعدن وارد بحث شناخت نفس میشه. ولکن الان انما اثبتنا وجود شیء که هو مبدا لما ذکرنا. ما الان ثابت شدیم وجود چیزی رو که مبدا ما ذکرنا است. ما ذکرنا عبارت بود از حس و حرکت و همچنین تغذیه و تنمی و تولد مثل. ما ثابت کردیم وجود شیء که مبدا این هاست، مبدا این آثاره. و اثبت ناوجوده من جهت ما له عرض. اینجا جهت رو با تنوین نخونید، اضافه کنید، من جهت ما له عرض. اثبات کردیم وجود این شیء رو از این جهت که برایش عرض و ماست. عرض و ما یعنی همون عارض اضافه، ارتباط، ارتباط به بدن، اضافه به بدن، اون عارضی است که بر این حقیقت عارض شده. ما به لحاظ این عارض شناختیمش و اثباتش کردیم و اثبات نابوجود این شی را من جهت ما له عرض ما، از این جهت که براش عرضی، عرض خاصی بود، اثباتش کردیم. و نحتاج و یحتاج هم خوبه، ولی نحتاج و بهتره، به خاطر اینکه عبارت همه متکلم معلغیر بود، اینجا خوبه که همون متکلم معلغیر ادامه پیدا کنه. و نحتاج و ان نتوسل، واو بعد از نحتاج رو باید خط بخوره، یتوسل ان نتوسل بشه بهتره. و نحتاج و ان نتوسل من هذا العارض الذي له، از این عارضی که برای این شی هست برسیم. نتوسل یعنی برسیم، الا متعلق به نتوسله، برسیم به ان نتحقق ذاته، به این که تحقیق کنیم ذات این شی رو تا ماهیتش رو بشناسیم. حالا اون ماهیت به لحاظ اضافه رو شناختیم، خود ماهیت رو نشناختیم. این شناخت ماهیت به لحاظ اضافه رو وسیله قرار میدیم برای اینکه خود ذات رو بشناسیم، خود ماهیت رو بشناسیم. این که انا قد عرفنا ان لشیء یتحرک محرک ما و لسنا نعلم من ذلک ان ذات هذا المحرک ما هو، این تفسیر قبله. لسنام حتما نبا سرخط نمیشته بشه، دنباله همون بحث نبا سرخط میامد. گویا ما شناختیم که شیئی که حرکت میکند محرکی دارد، این بدنی که داره حرکت میکند محرکی دارد که نفس است. اما لسنا نعلم من ذلک، از این چنین شناختی هنوز این علم برای ما درست نشده. من ذلک یعنی از این چنین شناختی، لسنا نعلم، نمیدانیم که ذات این محرک چیست، ذاتش رو نشناختیم، فقط محرک بودنش رو شناختیم. یعنی ما از این که فهمیدیم برای شیئی که یتحرک یعنی بدنی که حرکت میکنه محرکی وجود داره، فهمیدیم که این شیئی که ما در صدد بیانش هستیم محرکه، محرک بودنش رو فهمیدیم، اما از محرک بودنش نتونستیم بفهمیم که هازل محرک ماه و ذاتش چیه، نتونستیم. فنقول، این فنقول هم سر خط نوشته میشد. فنقول اذا کانت الاشیاء التي نرى ان النفس موجوده لها اجساما، عبارت رو همونطور که خوندم بخونید. اشیاء اسم کانت، اجساما خبر کانت، موجودتون خبر انده است، نفسم اسم انده است. ایشون می فرماید که ما اونجاهایی که نفس رو می بینیم جسم رو هم می بینیم، اجسامی رو می بینیم که ازشون این آثار صادر می شن و فهمیدیم که این اجسام محرکی دارن، مدبری دارن و مضافی دارند که اسمش نفسه. چه میتونیم این اجسام رو اجسام تامه حساب کنیم؟ وقتی که حالت خاصی از جسم پیدا کنند، نه بهشون بگیم جسم، بگیم جسم نباتی، جسم حیوانی، خصوصیت بهشون بگیم، اون وقت میشن جسم تام. ولی جسم ما و جسمان که ماده و صورت جسمی هست تام نیست، اصلا در خارج وجود هم نداره. تا تام نباشه نمیتونه در خارج موجود بشه. در ذهن ما به شرط لا ملاحظهش میکنیم میگیم موجود شد. تو خارج ماده به علاوه صورت جسمی رو نداریم، ماده به علاوه صورت جسمی به علاوه صورت نوعیه داریم. این ما در خارج جسم مطلق نداریم، ما در خارج جسم خاص داریم. خب اینطور میگیم، میگیم که کی این جسم میشود جسم تام؟ وقتی که این صورت که اسمش نفس است بهش اضافه شود، وقت میشه جسم خاص. وقتی شد جسم خاص میشه جسم تام، اون وقت قابل وجود در خارج است. از این بیان میفهمیم که این شیئی که ما اسمش نفس میداریم از مقومات این جسمه، از مقومات این جسم خاصه، به طوری که تا وقتی نیومده بود اصلا اون جسم وجود نداشت، با آمدن این مقوم جسم وجود گرفته، پس معلوم شد این جزء مقوماته. اما مقومات جسم دو قسمه، یکی از مقومات مقومی است که جسم با داشتن او بالقوه است، اما اسم اون مقوم رو ماده میذاریم. مقوم دیگر چیزی است که جسم با داشتن او بالفعل است و ما اسم رو صورت میذاریم. محال است که این چیزی که اسمش نفس است جزء بالقوه باشد، زیرا ماده بالقوه است. اگر اینم بالقوه باشه، جسم از دو تا بالقوه میخواد تشکیل بشه و تمام نمیشه، در حالی که جسم فرض میشه تمام شده. پس باید اینی که ما اسمش نفس گذاشتیم ماده نباشد، یعنی جزء بالقوه نباشد، بلکه جزء بالفعل باشد. و ما اینی که جزء بالفعل اسمش صورت میذاریم، میگیم صورت است یا کس صورته. حالا صورت یا کس صورت بعدن توضیح میدم چرا دو جور گفت. روشن شد مطلب؟ توجه کنید روش بحثو. ابتدا میگه که اشیایی که این آثار براشون موجوده همشون جسمن، ولی با جسم بودن تمام نمیشن، باید جسم خاص بشن تا تمام بشن. توضیح دادم چرا. بعد میگه وقتی جسم، حالا که معلوم شد باید جسم خاص بشن تا تمام بشن، معلوم میشه اون خصوصیت مقومشونه. بعد اون وقت بحث میکنه مقوم دو قسمه، ما بالقوه ما بالفعل. نفس نمیتونه ما بالقوه باشه، والا لازم میت کنار ماده ای که ما بالقوه است بشینه، دو تا ما بالقوه نمیتونه جسم تام درست کنه. پس باید ما بالفعل باشه. اگه ما بالفعله میشه صورت و یا کس صورت، که همونیش که ما میخواییم. به این ترتیب ایشون نفس رو صورت میکنه یا کسوره میکنه. کسوره یعنی مثل کمال مثلا. بعد وارد بحث میشه میگه النفس صورتون لجسم عالی، یا کمال لجسم عالی، یا قوتون لجسم عالی. و بحث میکنه که کدوم یکی از این سه بهتره. توجه کنید چطوری وارد بحث شد، طوری وارد شد که بتونه بگه نفس یکی از این ستاست، یا صورت یا کس صورته. کس صورت یعنی قوه یا کمال. بعد که اینو مطرح کرد، اون وقت بیاد تو تعریف و بیان کنه که کمال بهتره، صورت بهتره، قوه بهتره. بعدم وقتی کمال رو انتخاب کرد، بگه کمال اول است لجسم عالی تا آخر. مفردات تعریف رو یکی یکی بیان میکنه. نحوه ورودش در تعریف این بود که عرض کردم، مفرداتم که بیان میکنه ان شاء الله میرسید بحثش. ان شاء الله.